بسم الله الرحمن الرحیم. عن الاسبق ابن نباته قال امسكت لامير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه السلام بالركاب وهو يريد ان يركب فرفع راسه ثم تبسم فقلت يا امير المؤمنين رايتك رفعت راسك وتبسمت قال نعم يا اسبق امسكت لرسول الله الشحباء فرفع راسه الى السماء وتبسم فقلت يا رسول الله رفعت راسك الى السماء وتبسمت فقال يا علي انه ليس من احد يركب ثم يقرا ايه الكرسي ثم يقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه اللهم اغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا انت الا قال السيد الكريم يا ملائكتي عبدي يعلم انه لا يغفر الذنوب غيري فاشهد اني قد غفرت له ذنوبه. حدیثی براتون آوردم از مجلس 76 عمالی شیخ صدوق و اگر امروز اولین جلسه درس ما برای میتونی شما بریم اونجا پیش آقای احدیان اینا بشینی خیلی عرمتر از منی من شرمنده میشم. بعدم یک کمی اگر شیفت کنید آقای بچه های یک کمی بیان این ورتر من راحت تر ببینم شما. اگر امروز اولین جلسه درس ما در بهار نبود من احتمالاً از این حدیث اصلا صرف نظر می‌کردم. منتها دیدم که می‌توانم این حدیث رو به عنوان ایدی به شما بدم و انصافاً می‌خوره به این که یک ایدی تلقی بشه. اجازه بدید من زیاد درباره‌اش صحبت نکنم، سریع متن حدیث رو براتون ترجمه کنم. راوی حدیث اسبق ابن نبات است. اسبق یکی از یاران بسیار نزدیک امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اسبق همونیه که گفتم براتون در روز آخر عمر امیرالمؤمنین وقتی که حضرت امام حسن آمدن و به مردم گفتن که پدرش گفته که پدرم استراحت کنه، جمع نشید، ازدحام نکنید پشت خونه ما، مردم رفتن، اسبق ابن نباته میگه که من اصلا مثل بچه های یتیم جایی نداشتم برم، پیر مردی هم بوده، همینجور نشستم کنار در خونه حضرت علی. بعد امام حسن آمد من رو دید در اون وضعیت، دوباره به من گفت که اسبق مگر نگفتم که نمونید اینجا؟ میگه گفتم من جایی ندارم برم، اصلا کجا برم؟ بعد اونجا میگه اجازه گرفت از بخمش که یک بار دیگه میتونم بیام و علی رو ملاقات کنم و امام حسن رفت تو و برگشت و اجازه داد که از بخی که روایت میکنه میگه رفتم دیدم که امیرالمومنین در بستر خوابیده و دستمال زردی به پیشونیش بسته، آثار سم در بدنش ظاهر شده بود و من نتونستم تشخیص بدم این دستمال زرد تره یا چهره علی. یاد دیگه بیهوش بود مولا، بعد بهوش اومد، من خیلی ناراحت شدم، گریه کردم، گفتم یک نصیحتی به من بکنید که حضرت فرمود از بق حال خود من در این لحظه نصیحت بهترین نصیحت برای توست، بماند حالا این مطلب یعنی چه. منظورم اینه که از بق همین مرده که خیلی مرده بزرگ و خیلی مورد لطف امیرالمؤمنین بوده و خیلی از یاران نزدیک ایشون بوده. اسبق تعریف میکنه، میگه یه وقتی حضرت علی علیه السلام میخواست سوار شتر بشه. میدونی سوار شتر شدن خیلی کار سختیه با، فکر نکنید شما سوار اسب هم نمیتونید بشید به این راحتی، اسب سر، شما سوار الاغ هم به این راحتی نمیتونید بشید، خیلی کار سختیه، البته مهارت آدم پیدا میکنه یواش یواش. متقابلا شما به الاغ سوارها میتونید بگید اگه تونستی این ماشین رو را ببری، کار آسونی نیست، گاز و سرموز و کلاج، ولی بالاخره سوار اسب شدن خیلی سخته، سوار شتر شدن که دیگه از نردبون باید بری بالا. اسبق میگه حضرت وقتی میخواست سوار مرکبشون بشه، من رکابو براش گرفتم، یه لطفی بوده، یه کمکی بوده، مثل ما که الان در ماشین رو باز میکنیم مثلا از باب احترام برای طرف. میگه من رکابو نگه داشتم که حضرت راحت سوار شه. رکابو که دید چیه؟ رکاب رو هوا آویزونه دیگه، مثل یه نردبونی میبونه که رو هوا آویزونه. میگه این کاری که کردم، حضرت علی علیه السلام سرش رو بلند کرد و یه نگاهی که به من کرد و یه لبخندی زد، یه خندهی کرد. ثم تبسم، بعد گفتم یا امیرالمومنین، طوری شده سرتون رو بلند کردید، لبخندی زدید، من کار بدی کردم یا بد گرفتم مثلا این رکابو، چی شده مثلا، برای چی میخندید؟ فرمود که نه، آره، یه وقتی اسبق، یا اسبق، یه وقتی پیامبر میخواست سوار شترشون به نام شهبا بشه، ناقه ای داشتن پیامبر به نام شهبا، یه وقتی پیامبر میخواستن سوار شهبا بشن، من رکاب شهبا رو براشون محکم گرفتم که پیامبر راحت سوار شن. بعد پیامبر سرشون رو بلند کردن، یه نگاهی به من کردن، یه لبخندی زدن. فیلم رفت عقب، فلاش بک کرد به خاطره ایشون. بعد از تعلیم میگم من به پیامبر گفتم به رسول الله طوری شده، من بد گرفتم مثلا رکاب بود، چیزی شده که شما لبخند میزنید؟ بعد پیامبر این جمله رو فرمودند، فرمود یا علی انه لیس من احد یرکب ثم یقرأ آیت الکرسی، چنین است یا چنین نیست که کسی سوار مرکبش بشه و بعد آیت الکرسی بخونه، مگر اینکه، حالا میگم این مگر اینکه چیه؟ میگه پیامبر این حدیثو که برای من گفت تبسمی کرد و گفت، من یاد اون قصه افتادم، دوباره خندم گرفت و حالا اون حدیث این بود. قبل از اینکه من بگم پیامبر چه فرمودن، یه لحظه اجازه بدید که روی این آیت الکرسی یک ثانیه، فقط یک ثانیه بیستیم. اولا یه نکته رو بگم که قبلا هم گفتم، فکر میکنم براتون اشتباه نکنید، آیت الکرسی یک آیه است، تا و هو العلی العظیم. گاهی اوقات گفتن آیت الکرسی را بخوانید تا فیها خالدون، که دو آیه بعدی رو هم شامل میشه، این لا اکراه فی الدین، تا آیه الله نور السماوات والارض، که بالاخره میگه که ببخشید، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، تا آخر که میگه هم فیها خالدون. بنابراین آیت الکرسی فقط آیت الکرسیه، یعنی همون آیه که توش کرسی آمده، مگر اینکه که بگن آیت الکرسی میخونی تا فیها خالدون، که این بین ما ضرب المثل هم شده، میگه تا فیها خالدونش رفتم، یعنی دیگه تا ته تش رفتم مطلبو، از اون مقداری که لازم بود من دیگه اونو که گذروندم، دیگه هر مقدار دیگه دو تا آیه اضافه رفتم مثلا که حتما به ته مطلب رسیده باشم. این بین ما ضرب المثل شده که تا فیها خالدون قضیه رو مثلا در نیاره ولکن معامله نیست، این ضرب المثل شده. غرض، آیت الکرسی خیلی آیه عجیبی است، شاید ما چون زیاد میخونیمش یا به در و دیوار زیاد میبینیم متوجه عظمتش نباشیم، ولی بسیار آیه عجیبی است. یکی از جاهایی که من خیلی تکون خوردم از آیه آیت الکرسی، بذارید بگم، برای خدا رحمت کنه مرحوم سیف الله داد رو، فیلم بازمانده رو اون ساخته بود دیگه، تو اون فیلم بازمانده وقتی که مادر یا مادر بزرگ اون کودک که فرهان بهش میگفتم اگه اشتباه نکنم، میخواست همراه بچه از قطار بپره پایین، فیلمو که یادتون میاد که جان آخر اواخرش بود، سکانسای آخر بودتر، میخواست از قطار بپره پایین با بچهش، بچهی که دست صهیونیست‌ها افتاده بود و بعد این به عنوان دایش سعی میکرد بزرگش کنه و مادر بزرگش بود، پدر مادر بچه شهید شده بودن و قصه رو که یادتونه. کاری به اون ماجرا ندارم. اون سکانس آخر وقتی میخواست با بچه از قطار بپره، آخرین و تنها کاری که از دستش بر اومد این بود که آیت الکرسی خوند برای اون بچه. و اونجا فیلمساز قرائت خیلی ساده اما با لهجه نسبتا فصیح عربی رو در فیلم پیشبینی کرده بود که این زن عامی عرب بچه رو در آغوش گرفت و این آیه رو براش خوند که با هم بپرن از قطار پایین. بچه نوزادی بود، کوچیک بود، برای خردسال بود. اونجا بود که من از شنیدن آیه الکرسی خیلی تکون خوردم، خیلی تکون خوردم. که جملات عجیبی. بعد بعدها متوجه این نکته شدم که چه آیه فلسفیه. یکی از فلسفی ترین آیات قرآن. اگر کسی بگه آیت الکرسیه به نظرم بیرا نگفته. این آیه از نظر عمق فلسفیش تا جایی که من میفهمم میتونه برابری کنه با آیات پرعظمتی مثل مثلا آیه الله نور السماوات والارض مثلا نوره کمشکات، یا مثلا آیه هو الاول والآخر والظاهر والباطن، که خیلی آیات فلسفیه. عمق فلسفی این آیات واقعا تکون دهنده است. من فکر میکنم آیت الکرسی هم از این گونه آیات. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم. بعد میرسه به این تا ولا یحیطون به شیء من علمه. به علم خدا هیچ کس هیچ احاطه‌ای به چیزی از علم خدا پیدا نمیکنه مگر خودش بخواد. اگر قبول کنیم که همه چیز در علم خداست، بنابراین هر چی که ما میفهمیم در این عالم خدا خواسته که اینو بفهمیم. ولا یحیطون به شیء من علمه الا بما شاء. خیلی آیه عجیبی آیه الکرسی. بعد محتوای آیه الکرسی در نظر بگیرید که آقا وسع کرسی یه السماوات و الارض، آسمان ها و زمین جایی نیستن که خدا برش فرمان روایی میکنه، خود تخت فرمان روایی خداست. این دوتا خیلی این تعبیر با هم فرق. وقتی که شما میگید که خدا بر آسمان ها و زمین فرمان روایی میکنه، خیلی خوب این حرف درستیه. یه وقت میگید نه آقا، آسمان ها و زمین خود تخت فرمان روایی است، خیلی مسئله جدیتر و عمیق‌تره. چون شما رو تخت فرمان روایی میشینید که بر جای دیگری فرمان برانید. بنابراین به یک تعبیر بخوام شوخی کنم، کسی تخت خودشو نتونه جمع بکنه میخواد کجا فرمان روایی بکنه. آسمان ها و زمین جایی نیست که خدا توش فرمان روایی میکنه، آسمان و زمین تخت فرمان روایی خداست. اینجوری خدا مسلطه. بنابراین هرچی هر مولکولی که در این عالم آلرژی می آفرینه، به قول گزارش اخبار امروز هر ذره‌ای که در این عالم از چپ به راست میره، ولا رطب ولا یابس، نه تری و نه خشکی، یا به قول آیه یعلم ما یلج فی الارض و ما یعرج منها و ما ینزل من السماء و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقت الا یعلمها. برگی از آسمان فرو نمی افته مگر خدا می داند. خدا اینه. بعد در جای میگه ولله جنود السماوات و الارض، آسمان ها و زمین نه فقط تخت خدان، خود لشکر خدان. یه وقتی که شما میگید خدا با لشکرش میره فلان جا رو تصرف میکنه یا اداره میکنه، خب اینم حرف بدی نیست، ولی این را لااقل بدانید که آسمان ها و زمین جایی نیستن که خدا با لشکرش بره تصرف کنه یا اداره کنه. آسمان ها و زمین خود لشکر خدا هن. این همین شبیه این کرسی خداست. اینا خود لشکر خدا هن. ولله جنود السماوات والارض. همون جوری که گفت ولله خزائن السماوات والارض. ولکن المنافقین لا یعلمون یا لا یفقهون. یا لا یشعرون. شناش فهمشون نمیرسه به این مسائل. خب آیت الکرسی اینه. حالا نکته ای که در این حدیث وجود داره چیه؟ من احساس میکنم پیامبر به امیرالمومنین این نکته رو میخواستن بگن و امیرالمومنین به اسبق این نکته رو و اسبق به ما این نکته رو میخواست بگن که یکی از جاهایی که وقت خواندن آیت الکرسیه درست مثل همون پریدن از قطار، موقعیه که سوار مرکبت میشه. آدم کی سوار مرکبش میشه؟ علل قاعده شما صبح به صبح سوار ماشینت میشی که بری کارتو شروع کنی، سوار مرکبت میشه که بری یه کاری بکنی. ها واسه همین هم هست گفتن آره آیت الکرسی رو هر وقت از خونه میاد بیرون صبح ها بخونید، خیلی ثواب داره. شما سوار مرکبت میشی که چیکار کنی؟ که بری یه کار مهمی رو انجام بدی دیگه. اونجاست که باید بفهمی لا تأخذه سنة ولا نوم. اونجاست که باید بفهمی حالا که بلند شدی داری میری سر کارت، حالا که داری میری یه کار مهمی انجام بدی به زعم خودت، یادت نره الله لا اله الا هو. خیلی اون وقت موضوع تکون دهنده میشه. خود تعبیر آیت الکرسی اینجا تکون اینجوری شروع میشه که الله لا اله الا هو. نمیگه با لا اله شروع نمیکنه، الله. هر وقت سوار مرکبت میشی یادت باشه الله. هر وقت میخوای یه کار مهمی بکنی یادت باشه الله. این جلو چشت باشه. خب حالا الله چیه؟ لا اله الا هو. خدای غیر از اون نیست. بنابراین شما شیفته یه چیزی غیر از اون نباید باشید. شما خواهان چیزی غیر از اون نباید باشید. چون شما خواهان و شیفته هر چی باشید او اله شماست دیگه. ولو اینکه خواهان و شیفته نفس خودتون باشید. افرایت من اتخذ الهه و هوا. شما بالاخره یا هوای نفس تو اله خودت میگیری یا یه موجود دیگه یا اله خودت میگیری یا الله رو اله خودت میگیری. حالت سومی که نداره. الله لا اله الا هو. خدای غیر از اون نیست. برای دنبال کسی دیگه، دنبال چیز دیگه نباشی. و حالا که سوار ماشینت داری میشی، حالا که سوار شطورت داری میشی، دنبال چیز دیگه نباشی. بعدم میدونید، همینجا در پرانتز بگم، قرآن همینو میگه. مرکب مثل لباس میمونه. میدونید که از نظر تاریخی و روانشناسی برخلاف برخی تصورات ابتدایی، دلیل اولیه رفتن انسان به سمت لباس و به سمت مرکب، مثلا گرمی و سردی یا مثلا فرض بفرمایید سریع تر حرکت کردن نیست. اینا هر دوشون یه احساس شخصیتی به انسان میده. لباس در درجه اول زینته، نه حافظ از گرما و سرما. حالا در درجه اولم نه دوش به دوش او. قرآن هم میگه لباسن و ریشا. این لباسی که ظاهرا شما دارید که مثلا گرمم نشه یا سردم نشه، لباسن و ریشا. ریش یعنی زینت، آرایش. و وقت شما آرایش میکنید که یک جمالی به دست بیارید. مرکبم همینطوره. ولکم جمالون هینه توریحون. میگه وقتی سوار اسبتون میشید یا سوار ماشینتون میشید، یه احساس شخصیتی میکنید، یه کسی میشید برای خودتون. واقعا هم همینجوره. روزای اول راننده شدنتون رو به یاد بیارید، دست فرمون یا اونایی که موتور میشینن مثلا، یه احساسی به آدم میده. این احساس هست. معروفه که میگن مرسدس بنز، کمپانی بنز از قدیم این تستو داشته. از همون سالهای 1900 و چند صد سال پیش که مثلا تولید می شده، یه تستی می گرفته از آدم ها. اسمشون می ذاشه تست احساس بنز. مردمون می شونده پشت مدل هایی که طراحی می کرده، ازشون سوالهایی میپرسیده که احساسشون رو پشت این فرمون بدونن. اسم اون احساس روشه احساس بنز، و اونا مدعی هن که از روزی که ما تولید کردیم تا همین الان مدل ماشینامون عوض شده، ولی احساس بنز همون احساسه. آدمی که 100 سال پیش پشت بنز میشه هست، همون احساسی بهش دست میداد که الان پشت ماشینای آخرین مدل مرسدس بنز میشه. منظور از بنز این کامیونای خاوره اینا نیست، مرسدس بنز رو میگه. شاید اونم همینجور باشه، من نمیدونم، چون اونم بنزن دیگه. این هست که شما پشت مرکب که میشینید یه احساس شخصیت بهتون دست میده. اینجاست که باید یادتون باشه الله لا اله الا. سوار مرکب که میشید میخوای بری یه کاری بکنی، یه امر جدی در پیشه. اینجاست که باید یادت باشه الله لا اله الا هو وقت بدون الحی القیوم. خدا زنده است، خدا زنده است، خدا مثل این در نگاه شما، مثل این کتاب هم زنده است، ولی خب شما نمیفهمید. خدا زنده است، واکنش داره نسبت به شما. شما موجود زنده رو تعریف کنید ببینید یعنی چی؟ موجودی که نسبت به جهان هستی از جهان اطراف خودش واکنش داره، واکنش حساب شده داره. موجود زنده موجودیه که در دنیای اطراف خودش میدونه دنبال چی میخواد بره و خودش رو تطبیق میده که به دنبال این چیزی که میخواد بره بره، و عکس العمل های حساب شده داره نسبت به واکنش هایی که در محیط اطراف براش به وجود میاد. این تعریف موجود زنده است. واقعا ما به این میگیم زنده دیگه، وگرنه ما میگیم این کتاب زنده نیست چون هر کاری میخوام باهاش میکنم دیگه. اما موجود زنده به نسبت قوت خودش عکس العمل حساب شده داره. خدا حیه، خدا قیومه، خدا رو پای خودشه، به هیچ کس وابسته نیست. یه لحظه چرتش هم نمیبره، چه رسه خوابش ببره. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما فی السماوات والارض، من ذا الذی یشفع. کی میخواد بره پیش خدای حرفی بزنه مگر خودش اجازه بده؟ من در بحث شفاعت گفتم شفاعت در ترمینولوژی دینی اگر بخوام یک معادل براش پیدا کنیم، معادل شفاعت علیته. یعنی هر موجودی که علت است برای اتفاقی در این عالم، دین میگه اگر نگاه طولی داشته باشی اینو اینجوری میفهمی که در واقع این شفیع است پیش خدا برای که اتفاقی بیفته، وگرنه جز خدا کسی اراده‌ای در این عالم نیست. لا حول ولا قوت الا بالله. حول یعنی مانع، یعنی اون چیزی که جلوی شما رو میگیره. قوه یعنی اون چیزی که شما رو پیش میراند. نه مانعی وجود دارد در این عالم، نه پیشرانی وجود دارد در این عالم، الا بالله العلی العظیم. این آیت الکرسیه. پس آیت الکرسی اینجا باید خوند، حداقل یکی از جاهایی که باید خوند اینجاست. خب بعد امام پیامبر ادامه دادن، حضرت علی نقل میکنن، میفرمایند که بعد از اینکه آیت الکرسی خوند باید اینو بگه: ثم یقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. اگر آیت الکرسی رو بخونه بعد این جمله رو بگه، بعد بگه اللهم اغفر لي ذنوبي انه لا يغفر الذنوب الا انت. خدایا گناهان منو ببخش، به درستی که غیر از تو کسی گناهان رو در این عالم نمیبخشد. تموم. خب یه لحظه رو این جمله تأمل کنیم. آدم سوار ماشینش میشه یا سوار شطورش میشه فرقی نمیکنه، که بره یه کاری بکنه دیگه، یه رزقی به دست بیاره، یه چیزی به دست بیاره. حالا فرض ما اینه دیگه، حالا بالاخره علل عموم اینه، استثناء هم طبیعتاً وجود داره. ممکن سوار ماشینش بشه بخواد فقط یه گاز بده ببینه خفه نکرده باشه، حالا اینا که استثناءه. ولی علل اصول هم وقتی سوار مرکبش میشه یا یه بوق میخواد بزنه ها جان، خب اینم هست، اینم واقعا شغلشونه، اینا واقعا زندگیشونه، افتخارشونه، تفاخرشونه، همشی تیپ میزنه، آرایش میکنه، سوار ماشین میشه که بره مثلا خودی نشون بده. این واقعا خدای او در زندگیش همین کاریه که داره میکنه. اتفاقا این مثال اونی نیست، استثناء این چیزی که من گفتم نیست، اینکه تو جردن با هم کورس میذارن یا تو خیابون ایران زمین، اینا واقعا سوار ماشینشون میشن که مهمترین کار زندگیشون رو بکنن، که اونم تفاخره. گفت الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تکاثر اینها رو هلاک کرد، اینها رو بدبختشون کرد، اینها رو غافل کرد تا وقتی به ملاقات قبرها رفتن. اینا که میرن کورس میذارن با هم دیگه، یا مثلا وقتی که تو کورس برنده شدن اون وقت دیگه این صلاحیت رو پیدا میکنن که یکی سوار ماشین خودشون بکنن، یا طرف حالا دیگه سوار میشه، اینا در واقع دارن مهمترین کار زندگیشون رو میکنن. این در مثال ما میگنجه. من حالا استثناءاتش رو گفتم، مثلا یکی هم نمیخواد کاری، نمیخواد یه بوق بزنه بعد پیاده شه از ماشینش، حالا اینا استثناءشه. علل عموم انسان سوار ماشین میشه که چیزی به دست بیاره دیگه، سوار مرکبش میشه چیزی به دست بیاره. اینجاست که امام میفرمایند، پیامبر میفرمایند که علی بعد از اینکه آیت الکرسی خوند اون وقت چیکار بکنه؟ مثلا بگه خدایا به امید تو نه به امید خلقت، نه، یا خیر الرازقین، میخواد بره دنبال رزق دیگه، بازم نه. اینا اشکالی هم نداره، ذکر خدا هر جور بگی خوبه، ولی اینا نیست اون چیزی که پیامبر دارن به ما میآموزند. استغفار کن، بگو خدای گناهان منو ببخش. چرا؟ برای اینکه این نکته رو داشته باشید، این عین بحث سوره طه است. من اینا رو هی دارم مثل پازل بهش اشاره میکنم. به نظر من مهمترین قسمت سوره طه همینجاست، بعد از قضیه فتنه سامری، یا به یک تعبیر اصلا جمع‌بندی تئوریک ماجرا اینجاست که ما چگونه خودمون رو بسازیم و چگونه خودمون رو تربیت کنیم که اونجوری باشیم که موسی میخواد، اونجوری باشیم که پیامبر میخواد، دین رو اونجوری بفهمیم در زندگیمون که باید، نه مثل بنی اسرائیلی ها یا مثل کسانی که حرف پیامبر رو گوش نمی کردن. روزی می خوای؟ راه کسب روزی چیه؟ راه کسب روزی چیه بگید؟ راه کسب روزی، بزرگترین و عالی ترین عامل کسب روزی استغفار است. این رو داشته باشید، خیلی نکته اساسیه. سوره طه همینو میخواد به ما بیاموزه که اساسی ترین راه کسب روزی استغفار است. شما اگر نقایص وجودیت برطرف بشه در ارتباط با خدا، یعنی گناهانت آمرزیده بشه، روزی به سمت تو سرازیر میشه، از جایی که میدانی و از جایی که نمیدانی. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کس تقوای خدا داشته باشه، خدا همیشه راه خروج رو بهش نشون میده، بهش میگه چیکار باید بکنی تو مشکلات، و از اون جایی که حسابشو نمی کنه بهش روزی میده. حالا از جایی که حسابشو میکنه اصلا اهمیت خیلی چیپه، آیه اینو میخواد بگه. اشکال نداره از اون جایی که حسابش هم میکنی خب میخوری، باشه، ولی در نگاه دینی اون جایی که در کسب روزی حسابشو میکنی قسمت چیپ ماجراست، قسمت کودکانه ماجراست. این قسمتی که حساب میکنم و روزی میخورم و که هر بچه‌ای، یا بخوام صمیمانه تر بگم هر خری میفهمه که اینو، اونی که آدمها رو از هم تمیز میده قسمت فنی ماجراست. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از اون جایی که حسابشو نمی‌کنی خدا بهت روزی میده. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگه اهل این سرزمین ایمان بیارن و تقوا پیشه کنن، از آسمان‌ها و زمین برکات رو براشون، درهای برکت رو براشون باز می‌کنیم. لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، از زمین و آسمان براشون میریزیم. شرطش اینه که ایمان و تقوا داشته باشن، استغفار کنن. آیات متعددی هست در سوره هود، در سوره نوح این آیات هست که میگه روزی شرطش استغفاره، نه تلاش شما. تلاش شما هم در صورتی میتواند برای روزی مفید واقع بشود، روزی عالی، که این تلاش رو تلقی درستی ازش داشته باشید، که حالا من در آیات بعدی سوره طه درباره صحبت خواهم کرد.